شعبه که پسرش نقل میکنه از پدرش، یه وقتی پدرم اومد خونه دیدم خیلی ناراحتی، گفتن چرا ناراحتی، چت شده؟ گفت امروزی معاویه یه حرفی زد، از معاویه ناراحتم. گفتم معاویه چی گفت؟ گفت وقتی یک صدای اذان اومد، مؤذن رفت بالای مأذنه اذان بگه، رو به من کرد، گفت این اسم روزی 5 بار داره بالای مأذنه ها میاد، من باید اینو حذفش بکنم. از اون طرف هم میگفتن نه، اون خلیفه مسلمینه، اون مانند یزید نبود که معروف باشه به شرابخوری، اونطوری نبود. کی باید این چهره مزورانه و عوام فریبانه رو رو میکرد؟ او امام حسن بود. دکتری به نام سمیره مختار لیسی در یک کتابی به نام جهاد و شیعه می نویسه یه وقتی جلسه ای داشت امام حسن، بعضی از اون اساس شیعه بودن در کنار امام حسن، یکیش حجر ابن عدی بود. میگه وقتی وارد بر امام حسن شد، فشارهای اون زمانی که بر دایره شیعه می آورد معاویه، این اصحاب رو بعضن خسته کرده بود. رسیدن پیش امام حسن، رو کرد به امام حسن، گفت السلام علیک یا مدلل المؤمنین. این درد غربتی که امام حسن داره تحمل میکنه، چه در جامعه خودی چه غیر خودی، سلام بر تو که مؤمنین رو ذلیل کردی. حضرت نگاهی بهش کرد، بعد دستشو گرفت آورد در یه اتاق کنار، در یه جای خلوت با بعضی از شیعیان دیگر حضرت توضیح داد برای اون که این کاری که من کردم مال اینکه شیعه بماند. بعد ایشون می نویسه هسته اولیه و کادر شیعه از درون خانه امام حسن همونجا شکل گرفت و موفق شد امام حسن اونجا شیعه رو هدایت بکنه. تا می رسیم به قیام کربلا، تا می رسیم به دعای امام سجاد، تا می رسیم به کلاس درس امام باقر در طول تاریخ، تا می رسیم به جریان سازمان وکالت در زمان امام کاظم، قبل از اون امام صادق، اون دایره شیعی روز به روز گسترده شد. کربلا میدونید که امام رو زدن، اس و اساس و فقهای شیعه رو زدن، مانند عابس بن ابی شبیب شاکری و بعض دیگر اینا رو زدن، حبیب بن مظاهر، مسلم بن اوسجه. این مسلم بن اوسجه نماز اول وقتش رو هیچ وقت فراموش نمیکرد، کثیر الصلات بود این مسلم، مسلم بن اوسجه، اینا رو همه زدن. جمله امام سجاد خیلی جمله عجیبیه، علی ابن حسین مسعودی میگه در کتاب مروج الذهبش، نویسه امام سجاد میفرمود ما به مکه و المدینه 20 رجلا یحبنا، در تمام مکه و مدینه ما 20 نفر نداریم که دوستمون داشته باشه. بعد مینویسه کار به جایی رسیده بود مردم علنا در مکه و مدینه شراب میخوردن. کی اینا رو عوض کرد؟ حرکت ائمه ما در طول تاریخ، تا میرسه به کانون تمدنی امام رضا در درون مرگ مشهد امروز باشه، تا مهاجرت حضرت معصومه به اینجا قبل از شهادت امام رضا، که این کانون تمدنی که امروز علم داره به سراسر عالم، به شرق و غرب عالم به واسطه علما در طول تاریخ، از نجف جاهای دیگر تا امروز که قم هست، از درون قم داره میرسه. امروز در عالم کسی نیست قم رو نشناسه، قوم امروز کانون تشیع هست، مشهد همینطور، جای دیگر. ایران ما امروز کانون تشیع هست به خاطر وجود ائمه ما. و بعد اون حرکت مجاهدانه امام عسکری و امام هادی و امام جواد و بقیه، تا در غیبت صغرا، غیبت کبرا، علما، امام، کتاب کافی نوشته میشه، کتب دیگر نوشته میشه، تا میرسه به انقلاب امام در سال 1357 تا امروز که به برکت خون شهدا، هدایت‌های مقام معظم رهبری، امروز جمهوری اسلامی روز به روز داره مقتدرتر از هر روز دیگر جلو میره و شما شاهد این خواهید بود، این جامعه پردازی که پیغمبر کرد و این مجاهدتی که ائمه ما در طول زمان انجام دادن. انشاءالله که ما بتونیم ادامه دهنده راه خوب شهدا باشیم. خیلی علمامون شناخته نشدن در این حرکت غیبت کبرا و بعد از اون در سالهایی که بود. فقط یه فقرشو به شما بگم در رابطه با علامه هلی هست که ایشون روزی 1000 خط می نوشت. روزی 1000 خط می نوشت، ما امروز روزی 1000 خط مطالعه نمی کنیم، او روزی 1000 خط می نوشت. مرحوم آیت الله گلپایگانی می فرمودند ما در شبهایی که نور ماه بود می خواستیم درس بخونیم، می رفتیم بالای پشت بام این کتاب رو اینجوری بالا می گرفتیم تا چشم ببینیم درس بخونیم، و از اوقات چیزی نداشتیم. مجاهدت علما و صلحا و شهدا تا امروزی که ما داریم برای دفاع از اسلام و کیان اسلام و کیان تشیع در اقصی نقاط عالم شهید میدیم. انشالله نهایت این انقلاب پرچمش که امروز به دست حضرت آقا روحی له الفدا هست، به دست صاحب اصلیمون حضرت ولی عصر خواهد رسید انشالله. انشالله امام صادق فرمود اگر من در دولت مهدی باشم دوست دارم خدمت بکنم. انشالله همه ما بتونیم دولت حضرت رو درکش بکنیم. به برکت وجودی حضرت ولی عصر خدا مشکلات رو از جامعه اسلامی، از این جامعه تشیع انشالله رفع بکنه. خدا رو قسم میدیم به خوبانش عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکنه با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه شنیدید برنامه بر بال سخن بود با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده. میتونید بازپخش این برنامه رو ساعت 13 همراهی بفرمایید. در روزها و شبهای ماه مبارک ربیع الاول به سر میبریم و ایام ایام ولادت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم هست، و چه خوب این روزها و شبها هم کار خیر و نیک انجام بدیم و هدیه بدیم به آقا رسول الله، و هم ذکر لبمون صلوات بر محمد و آل محمد باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده های گرامی همچنان با رادیو معارف همراه باشید.
سرچشمه علم ازلی نیست به جز رو، عالم به خفیات جهان کیست به جز رو، باری چو باران به سر مردم عالم، از علم و صبوری و زدود از همگان بر، نامش شده حق بر سر گردون به کرامت، آن صاحب ارکان شفا قیامت، آن صاحب ارکان شفاعت به قیامت. در عالمیان همچو نبی بند نیامی، هر طایفه ای خوانده اش از روی کتابی، از نام محمد همه عالم به شکوه است، عالم همه چون جسم و محمد همه روح است، تا چند بگویم به تو از سیره احمد، تا چند سیره احمد، اندیشه میازار اندیشه میازار به اوصاف محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در این لحظه های بامداد دعوت میکنم با برنامه پارسایان همراه باشید، پندآموزی از سیره و روش علما با بیان ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارم.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارم.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو شکر میکنیم که تلاشمون اینه در برنامه پارسایان هم قدم با علما زیر سایه حضرات معصومین علیهم صلوات الله اخلاق خودمون رو محمدی کنیم، مثل حضرات معصومین علیهم صلوات الله آهسته آهسته زندگی کنیم. یکی از نکاتی که مورد تأکید حضرات معصومین علیهم صلوات الله هست، عبادت خداست، گفتگوی با خداست، مناجات با خداست، رفاقت با خداست. بارها در سیره حضرات معصومین علیهم صلوات الله تأکید بر مناجات با خدای متعال رو ما میبینیم. ببینید صحیفه مبارکه سجادیه پر است از دعاهایی که در موقعیت‌های مختلف با خدای متعال امام سجاد علیه السلام مناجات کردند. دستور به نماز اول وقت، دستور به عبادت نیمه شب و اثراتی که این عبادتها و بندگیها روی ارتقاء درجه انسانها میگذاره. خود حضرات معصومین نمونه های کاملی بودند برای بندگان خوب خدا که در محضر خدای متعال عبادت میکردند. یه وقتی یکی از همسران پیامبر به پیامبر عرض کرد شما که پیامبر هستی، معصوم هستی، گناهی نداری، چرا اینقدر عبادت میکنید و خودتون رو به سختی میاندازید؟ حضرت فرمودن بنده شاکر خدا نباشم به خاطر این همه نعمتی که خدا به من داده؟ عبادت یعنی از خدا تشکر کردن به خاطر همه نعمتهایی که به ما داده، از جمله همین نعمت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت رو که داریم. خدا به هممون توفیق بده اهل عبادت بشیم، اهل بندگی و گفتگوی با خدا بشیم، چه در عبادتهای واجبمون که شایسته است به بهترین نحو انجام بدیم و چه اون عبادتهای مستحبی که مورد تأکید قرار گرفته. خدا به هممون توفیق عنایت کنه ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود.
حجت الاسلام و المسلمین رفیعی.
همه انبیا اومدن به مردم بگن بندگی خدا کن. هیچ پیغمبری به سوی خودش دعوت نکرد. هیچ پیغمبری مردم رو به سوی شخص خودش فرا نخواند. ان اعبد الله. این بخش اول رابطه با خدا. بخش دوم رابطه با مردم. رابطه با مردم هم مهمه. ما داریم آدمایی که خیلی عبادین. گفتم حاشیه مفاتیح هم یادش نمیره. به قول یک کسی میگفت از اول تا آخرم باز میکنه، همه رو میخونه، گریه میکنه، دعاها نما، اما حاضر نیست کوچکترین کمکی در راه خدا داشته باشه، به کمک به فقرا داشته باشه، باری از دوش مردم برداره. سفت ممسک گرفته است. رابطه با مردم بخش عمده ای از دین ما رفع نیاز از مردمه، کمک به مردم رسوندنه. این خیلی مهمه. ولذا شما تو قرآن کریم ببینین هر کجا یقیمون از صلاح هست اکثرا من ما رزقناهم ینفقون هم هست. هر کجا صحبت از عبادته صحبت از مردم هم هست. اول سوره نساء اگر میگه از خدا سوال میشه میگه از ارهام هم سوال میشه. سوره انعام اگه میفرماید مشرک نشید، میگه پدر و مادرم تعویل بگید. الله تشرکو به این شیء و بالوالدین احسانا. در سوره مبارکه یونس للذین احسنوا الحسنا، اونایی که احسان میکنن خدا هم بهشون احسان میکنه. مرتب تو قرآن سخن از احسان و انفاق و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، مرتب شما تو یکی از شاه بیتای آیات قرآن کمک به مردم، رفع نیاز از مردم. دین یه بخش عمدش اینه، دین یه بخش اساسیش اینه. یک کسی آمد پیش پیغمبر گرامی اسلام عرض کرد آقا جون من میخوام بهترین مردم باشم. حضرت فرمودن خیر الناس من ينفع الناس.
تو دانی که دیدن به از آیهیست، میان شنیدن سراسر توهیست. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
مرحوم آیت الله حقشناس رحمت الله علیه میفرماید من بعد از مدتی که در تهران درس خوندم، وظیفه‌ام شد که برم قم برای اینکه بتوانم درس هام رو ارتقا بدم، رشد علمی پیدا بکنم. اساتید بزرگی در قم بودن، رفتم قم. در مدرسه دارالشفا حجره ای رو به من معرفی کردن. وارد اون حجره که شدم یه همحجره ای داشتم که اون همحجره ای وقتی که متوجه شد که من نیمه های شب میخوام از خواب بلند شم و ساعت رو کوک کنم، ساعت زنگ بزنه، مثلا نیم ساعت قبل از اذان صبح، دقایقی قبل از اذان صبح بلند شم و نماز شب بخونم، گفت مطلقا حق نداری توی این حجره نماز شب بخونی. چرا؟ برای اینکه من بیدار میشم، من سختمه، نمیخوام بیدار بشم، میخوام بخوابم و تو این زنگ ساعتت مزاحم منه، نباید این کار رو بکنی. ایشون میفرماید من یک سال تمام در اون مدتی که با این همحجره ای همراه بودم در این حجره ساعت کوک نکردم و نمازهای شبم رو در طول روز قضا کردم، بلند نشدم از بسترم برای اینکه ممکن بود اون همسایه، اون همحجره ای من اذیت بشه. تحملی کردم و نماز شبم رو قضا کردم و در طول روز خوندم، یه برکتی خدای متعال به من داد و جبران این صبر این شد که سال آینده من توفیق همحجره شدن با مرحوم امام رحمت الله علیه رو پیدا کردم، که خود این یک فوز عظیمی بود. تعبیرشون اینه، خودش یک فوز عظیمی بود، یک پیروزی عجیب و غریب بود که با مرحوم امام، اون عارف بزرگی که میتونه دست من رو بگیره و به مقامات بالا ببره، هم از نظر علمی هم از نظر معنوی با او همحجره شدم و تونستم از این فرصت برای ارتقاء درجه استفاده کنم. ایشون میفرمود که به من دستور داده شد از اوائل جوانی که سه کار رو به هیچ وجه ترک نکنم: یکی نماز جماعت، دومی نماز شب و سومی درس خواندن. و من ملتزم بودم که این سه تا کار رو به خوبی انجام بدم. شاگرداشون میگن خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حق شناس، تو طول عمرشون نماز جماعتشون ترک نشد مگر اون موقعی که تو بستر بیمارستان افتاده بودند، دیگه نمیتونستن، از پا افتاده بودن، یا مأمون بودن یا امام بودن، یا اقتدا میکردن به کسی و نماز جماعت میخوندن، یا دیگران به ایشون اقتدا میکردند و نماز جماعت میخوندن. مراقب بودن که نمازهاشون رو اول وقت و به جماعت بخونن. خدا به هممون توفیق بده مداومت بر بندگی خدا و مراقبت از اعمالی که در مسیر بندگی باید انجام بدیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را. مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی. وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد بوی و انده مخر.
آنچه شنیدید برنامه پارسایان بود با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین وحیدی، و میتونید بازپخش این برنامه رو ساعت 12:15 امروز همراهی کنید. همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید در لحظه های بامداد روز سه‌شنبه 27 شهریور ماه سال 1403 و حالا دعوت میکنم منشور امیر رو بشنوید، شرح خطبه های نهج البلاغه با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محدثی.
یا علی مولا مولا مولا
در مکتب عشق پیر و استاد علی عالم همه بنده اند و آزاد علی
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین
منشور امیر
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، رحمت گستر و هدایتگر یکتا، بی نیاز بنده نوازی که از سر مهر ما را به این عرصه آورد تا با طاعتش زیبایی کمال و لذت حقیقت زندگی و آرامش ابدی را ببینیم و بفهمیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به شما گرامیان همراه، شما خوبان مشتاقی که قلبتون به شنیدن کلام مولا علی علیه السلام انس و الفت گرفته. با احترام منشور امیر رو تقدیمتون میکنیم.
علی 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 علی
سرسخت و یه دنده بود، انگار فقط و فقط تو اوهام و خیالات خودش زندگی میکرد و کاری به دنیای اطرافش نداشت. پدر و مادرش چیزی براش کم نذاشته بودن و قدم به قدم راه و چاه و نشونش داده بودن. اما میگفت هر چی میکشه از خود سریای خودشه. با اینکه همه چیز براش مهیا بود، اما نه درس خوند و نه دل به کاری داد. با هم گروه شدن با آدمایی که جزو ماجراجویی و هیجان چیزی از زندگی نمیخواستن تو مخمصه ای افتاد که حالا بیرون اومدن ازش خیلی سخته و به گفته خودش پدر و مادرش این عاقبت رو بارها به گوشش خونده بودن و نهیبش زده بودن. اما امان از کج خلقی و لجبازی. این حرفا مصاحبه من با یکی از زندانیایی بود که برای تکمیل پایان نامم به سراغش رفته بودم. از زندان که برمیگشتم یاد خودمون افتادم و پدرای معنوی و آسمونیمون رسول اکرم و حضرت علی سلام الله علیهما که نمیدونم چقدر دل به کلام هادی و خیرخواهانشون سپردیم که بتونیم با حرفها و با سیرشون عاقبت به خیر بشیم. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در خطبه 115 نهج البلاغه فیض الاسلام بیاناتی دارن که گویای عمق هدایتگری و نگرانی خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام در سرنوشت همه ماست. این خطبه رو از زبان استاد جواد محدثی تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان این برنامه، در سپردگان به آفتاب درخشان نهج البلاغه. انشاءالله که از کلمات نورانی حضرت امیر دل و جانمان روشن و آباد باشه. آغاز خطبه چنین هست: خداوند پیامبر اکرم رو فرستاد با این ویژگی که مردم رو به حق دعوت می کرد و شاهد بر خلق بود، از سوی خدا به عنوان شاهد، گواه، نمونه بر خلایق قرار داده شده. پیامبر اکرم فبلغ رسالات ربه، رسالتهای پروردگار خود رو ابلاغ کرد، رساند. آنچه که از سوی خدا به مردم میبایست برسد و ابلاغ شود از زبان نورانی پیامبر ابلاغ شد. غیر وان ولا مقصر، بدون اینکه در انجام این رسالت و مسئولیت سستی کرده باشه یا کوتاهی از خود نشان داده باشه. مطیع فرمان بود بدون عذر آوردن و شانه خالی کردن از انجام رسالت الهی. امام من اتقا و بصیرت من اهتدا، پیامبر اکرم پیشوای اهل تقوا بود. در قسمت دیگری از این خطبه هست که اگر شما می دانستید آنچه را که من می دانستم و می دانم، شما سر به صحرا می زدید، خارج می شدید به سوی صحراها، بر اعمال خودتون گریه می کردید، اموالتون رو بدون نگهبان رها می کردید، هر کس گرفتار خودش بود و به فکر خودش بود و به کس دیگه توجه نمی کرد. خب این حرف یعنی چی؟ در تفسیر این کلام حضرت دو گونه توضیح دادن. بعضی ها گفتن که میتونه اشاره باشه به بعد غیبی جهان و علمی که اون حضرت داره به عوالم غیبی، به آخرت، به سرانجام وضع این عالم و سختی ها و مشقت هایی که عالم قبر و قیامت و حساب و کتاب و جهنم و این مسائل داره، حضرت امیر اونها رو با عین الیقین و به شهود درک میکنه، ولی اینها از مردم عادی پنهان و پوشیده است. اگر مردم هم میدانستند آنچه را که علی میدانه، تو خونه ها آرام نمیموندن، سر به صحرا میزدید. این یک تفسیر. و تفسیر دیگه هم گفتن ممکنه اشاره باشه به بحران های آینده و فتنه های سالهای بعد که سلطه امویان و مروانیان، حکومت حجاج بر کوفه، جنایت هایی که طاغیان و ظالمان انجام خواهند داد، نسل کشی و قتل عام هایی که انجام خواهد گرفت و همه اینها نتیجه سهلنگاری مردم در دفاع از حق و مبارزه با باطل و نافرمانی امام حق هست و اینکه به حکومت نالایقان تن میدن. خب اینها رو حضرت امیر با بصیرت و علم غیب خودش میبینه، ولی مردم از آینده خبر ندارن. اگر میدانستن که چه دوران سخت و سالهای تیره و مشقتبار و حکومتهای جائرانهی در آینده بر اونها خواهد سلطه پیدا کرد، قرار آرام پیدا نمی کردن، از خونه ها سر به صحرا می زدن، تو سر و صورت خود می زدن، گریه می کردن، پشیمان می شدن. ولکن نکم نسیتم ما ذکرتم، آنچرا که به شما تذکر داده شده شما فراموش کردید. ولهمت کل امرئ منکم و امنتم ما حذرتم، و آنچرا که شما رو ازش برحذر داشتند اون هشدارها رو جدی نگرفتید و احساس امنیت و خاطر جمعی کردید. نتیجه این بی توجهی به هشدارهای امام حق این شد که افکارتون دچار حیرت و سرگشتگی و سرگردانی شد، امورتون هم متشتت و پراکنده شد و از وحدت و انسجام دست شستید و دچار اختلاف و تفرقه شدید.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
هر جمعه دعای ندبه میخونیم و عشق میریزیم و اومدن کسی رو طلب میکنیم که شاید اصلا خود ما با اعمال و سستی و کجرویامون رسیدن بشارت و وعده حتمی خدا رو به تأخیر انداختیم. نکنه با هر دلی که میشکنیم، با هر حقی که از هم تباه میکنیم و با دورویی و خودخواهیامون ولی زمانمون و امام برحقمون رو به تنگ آورده باشیم و ورق زدن کتاب زندگیمون موجب درد و افسوس قلب بیدار عالم یعنی امام زمانمون بشه. مولا علی علیه السلام در ادامه کلامشون از مردمی سخن میگن که هیچ وقت تسلیم هدایت و حقیقت و ولایتشون نبودن و سرنوشت شومشون نمونه آشکار این ضرب المثل شده که از ماست که بر ماست.
در قسمتی از خطبه که حضرت اشاره داره به سختی ها و بحران های آینده و اینکه اگر شما می دانستید آنچه را که من می دانم چه و چه می کردید، گفتیم که به یک تفسیر ممکنه اشاره به